بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وعلى فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم مجلسی رحمة الله عليه در جلد 75 بهار روایتی را نقل می کند از مرحوم شیخ مفید رحمة الله عليه از کتاب مجالس المفید. روایت از امام باقر علیه السلام است. امروز ما از این حدیث شریف انشاءالله متبرک بشیم از فرمایشات امام باقر و بتوانیم انشاءالله این فرمایشاتشون لباس عمل بپوشانیم انشاءالله. روایتی که ایشون نقل کرده، شیخ مفید در مجالس نقل کرده، به اسنادی عن اسحاق ابن عمار، البته مجلسی سند همه را آورده، اون تا بنده دیگه حذفش کردن و الهشون سند رو نقل میکنه تا میرسونه به حضرت امام باقر، ولی زمان ما اینجا نمیشتیم به اسنادهی ان اسحاق ابن عمار. روایت آخرین راوی که روایت میکنه اسحاق ابن عماره. ایشون نقل کرده ان ابی النعمان، که این داستان روایت رو امام به ابو النعمان بیان کرده، اونطور راوی روایت بعد از ایشون اسحاق ابن عماره. ان اسحاق ابن عمار ان ابی النعمان العجلی، ابی النعمان العجلی با عین و عجلی، قال قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه باشه، یا ابا النعمان لا تتحقن علینا کذبا، مواظب باش دروغی را به ماها نسبت ندی. اخصوصا ما اهل علم باید خیلی مراقب باشیم، این روایت هایی که نقل میکنیم خدای نخواسته دروغی نشه در روایت. البته تعمد منظور آلته یا اشتباه کردید خطا کردید، نه، آدم یه وقع دیگه میکنه مثلا یه روایت رو نسبت به یه امامی میده، مثلا اون روایت مال اون امام نبوده، مال امام دیگه بوده. این از خود حضرات ائمه پرسیدن، صاحب قرار این روایت رو نقل کرده، قرار الاحکام نقل میکنه از امام که ابن رسول ما گاهی روایت رو مثلا خیال میکنیم مال امام باقره، بعد میفهمیم مال امام صادق بوده، مال حضرت رضا بوده سلام الله علیه و آله. این چگونه میشه؟ حضرت فرمود ما گفته باشیم اشکال نداره، اگر عوض اشتباهی در شخص بشه، ولی روایت رو ما نقل کرده باشیم، ما بیان کرده باشیم، اسنادش دادید به یه امامی، امام دیگه بوده مثلا، خوبی نداره. این مقدارش الحمدلله اجازه دارن، ولی اگه این شان اجازه نمیداره خیلی سخت میشد، واقعا مشکل میشد نقل کردن روایت رو. ولی خب این منظور آقا در اینجا امام واقع اینجا نیست که آدم یا اشتباهی اسم امام بداره، نه، منظوری که خدای نخواسته یک مطلبی رو به امام نسبت بده در حالی که چنین مطلبی نبوده تعمدن. اینجا حضرت میفهمد از معذرت میخواه، از اینجور نسبت دادنها از حنفیت دین بیرون میده آدم. لا اله الا الله، لا اله. خیلی روایت عجیبی، حضرت میفرماید ابو النعمان مواظب خودت باش، ابو النعمان مواظبت کن، لا تتحققن علینا کذبا، مبادا یک چیز دروغی را به ما نسبت بدی. چنین کاری نه، مؤکد و تأکید، مبادا نسبت بدی به ما چیزی را کذبن. فتسلب الحنفی حنیفیت، اونگاه وقتیش که دیگه حنیفیت دینت از دست گرفته میشه، یعنی که انه وضوع رسیل میشه که آدم از دین بیرون میبره. چرا؟ چون تعمد عمدن به امام نسبتی دادن که بدانه دروغه، همینطوره، خیلی مهمه. بعد مطلب بعدی میگه یا ابن نعمان لا تستعجل بنا الناس، هیچ وقت ما رو وسیله نور خودتون قرار ندی. اینم خیلی مهمه، چای گوشیشو خود به روحانیت هم بخوره. اینا مستعجلین بنا خیلی بده. امام میگه مبادا به وسیله ما نون بخورید، نون در آوردنتونه به وسیله ما باشه. گاهی نگاه میکنه آدم امام های خودمون رو، ائمه خودمون رو یدق قرار میده. آقا جان برادر من، برای که خود پول در بیاری، خدای نخواسته با این هدف آدم برای که خود نان بهتری پول بهتری به دست بیاره، امام رو وسیله قرار میده. مستعجلین در روایت چند جا داریم که حتی روایت نفرین هم کرده امام، اینایی که به وسیله نام ما میخوان نون در بیارن، اینها رو حضرت خیلی توبشون تندی کرده. خب راست میگه دیگه، همینطوره. مثلا به ولایت اعتقاد باید داشته، نه ولایت رو وسیله نون در آوردن قرار بده. اینجا هم حضرت میفهمد مواظبت کن یا ابن نعمان لا تستعجل بنا الناس، به وسیله ما نون دیاری با مردم روبرو بشی. چی میشه اگر جو شد؟ اگر خدای نخواسته یک فرد همچه کاری بکنه، چی فرماید؟ فلا تزید و کلا بزال که الا فقرا لا اله الا الله. آقا میفرماید هر کسی این کار انجام بده، به این وسیله بخواد نون در بیاره، خدا اشتر فقیر و بیچارش میکنه، خدا فقیر شده. میفرماید اگر این کار بکنی نتیجه فلا تزید و کلاه و بزالک الا فقرا، آدم خدا بیچاره میکنه. اینم جمله دوم. به به، یا ابن نعمان لا ترأس فتکون ذنبا، هیچ وقت در اجتماع مردمی خواستار ریاست نباش. همچین نکنی که همه رئیس میشی در رأس قرار تر است، یعنی از خدا بخوای بیره هی تلاش بکنی که رئیس این دسته میشی، بزرگ این دسته میشی. حضرت این تلاش بلکه خودت رو معذرت میخوام به دنباله قرار بده، نه من، یعنی دنبال قرار بده در اجتماع عمومی. سعی کن که اقصر باشی، خیلی خودت جلو جلو رئیس قرار نده، چون مسئولیت بیاد بالا سنگینه. وقتی رئیس شدی، رئیس خیلی مسئولیت، هر گناهی هر حرکتی خدای نخواست دوش خود قبلت باشه گردن شما ایستاد. این خیلی باید مواظبت کنید. حضرت میفرماید یا ابا نعمان، نصیحت های بسیار سازنده انسانی است. لا ترأس فتکون ذنبا، خودت به ریاست نکشون که جای رئیس بشی، بلکه جوری باش که دنباله افراد باشی، دنباله عزیزان باشی، خودتو در رأس قرار نده، خیلی مراقب خودت باش. چرا؟ برای که انک یا ابن نعمان انک موقوف و مسئول لا محاله، برای که بدان شما جایی وای میستونده، ایستگاه هایی هست که وای میستونن، بعد باید جواب بدی، مسئولی باید جواب بدی لا محاله. یعنی رئیس شدن بارش خیلی سنگینه، غیر از این کسی یک فرد عادیه یا جز عقب افتاده ها خودش به اندازه خیلی جلومولو نیار، این بارش سبکتره. تا میتونید بار کار مسئولیت رو کمش کنید در زندگیتون که راحت بتوانید این کیفیت پیش برید. از اون طرف حضرت میفرماید فَإِنْ صَدَقْتَ صَدَّقْنَاكَ وَإِنْ كَذَبْتَ كَذَّبْنَاكَ، واضح باش در بیانات، در سخنرانیات متوجه باش که همیشه راست بگی. اگر راست گفتی ما هم تصدیق صدقنات، ما هم تصدیق. وقتی میارن عمل رو نشان میدن میگن آقا این فلان بنده خدا ایناست عملشون، میگیم راست میگی، درسته، باریکالله عملش مطابق واقعی خدا. اگر خدای نخواسته دروغ گفته باشی و خلاف عمل کرده باشی، ما نتیجه کذب ناک تکریم دیم. خدای نخواسته مواظبت کنید و در همه امورات که انسان در اینجا خلاف نره، اشتباه نکنه، خطا نکنه، چون اگر خطا کردید حتما جوابش سنگینه، باید جواب دادن این که مشکل خیلی سخته را خود انجام بدن. خیلی مراقبت بکنید که چیز خلاف واقع گفته نشود. جمله بعدی یا ابا النعمان، همه شب حضرت هی صداش زده، نیست که هی تذکر داره میده ها. این تکرار کلام صدا زدن علامت این که مثل آگاه باش، آماده باش، هوشیار باش. هی تکرار یا ابا النعمان لا یغرک الناس عن نفسک، مبادا مردم که دورت جمع میشن رو دست بوسی میکنن، آغاز دستت میبوسن، صورت میبوسن، کارا رو میکنن، اینا موجب غرورت بشه. خیلی مواظب باش. دست بوسی ها، زیارت کردن ها، آمدن خدمت شما، مردم دست به دست میاد، اینا رو مبادا غرورت بگیرد. حواس خیلی جمع کن، میفهمش فلار یا مواظب باش که لا یغرک الناس عن نفسک، مبادا خودت فراموش کنی. واضح باش که خودت فراموش نکنی. فإن الأمر یصل إليك دونه، آنچه که بناس به انسان بیاد به سر شما میاد نه مردم. واضح باش که خدای نخواسته بلایی سرت نیاد. اشتباه نگاه نکن مردم دست بوسی میکنن، اونا میان میرن دست بوسی میکنن میرن، ولی اون که هست و نیست نگاه کن خودت در چه حالی، حالی داشته باشی که بتونید مردم ازت استفاده کنند و اداء امانت الهیه رو داشته باشید. اشتباهاتی نده. بزرگان دین ما در قدیم اینطوری بودن، انقدر در مقام علم و مقام عمل به قدری دقت داشتن، به قدری مراقب به هم دیگه بودن، که اگر خدای نخواستن ازشون اشتباهی هم سرزده می شد بلا فاصله می پذیرفتن اشتباه رو، بیان میکردن که مبادا گول بخورن از این دست بوسیده ها. اینا یه مطلب بسیار موعظه بزرگی که انسان وقتی در حال گذشتگان، بزرگان دین ما، علمای گذشته ما، آدم میره مطالعه میکنه، حالات سلف رو میبینه، میبینه اونا چقدر افرادی بودن، مقید بودن که مراقبت میکردن که این دست بوسی ها گولشون نزنه. اگر از یه اشتباهی از اون سر بلا فاصله می آمدن می پذیرفتن که من اشتباه کردم، ما اشتباه کردم. اینجور نبود که معذرت می خواهم تعبیر می کنه که میگم با دماغی باشه. بعضی نگاه می کنید خیلی معذرت می خواهم با دماغی هستن. یه خورده آدم خود اشتباه شد میگه آقا اشتباه اینجوری نه خیر. آقا هزار تا وصله می چسبونه به این که حرف خودشون کرسی بزنه. آقا حرفای آنشه ما دنبال مطلب چیزی از آدم نمیدونه بگه نمیدونم. حضرت میگه که از مروبت‌های انسانی، مردانگی انسانی که اذا سئل عن شیء وهو لا یعلم یقول لا اعلم، نمیدونم. ناراحت شدن نداره که آقا چرا همچین فلانی چنین و چنان، یک جور باد دماغاشون نگاه میکنی، بعضی ها را برخوردهایشون نگاه میکنی، اصلا حاضر نیستن که یه چیز رشته با. حالی که بزرگان دین ما اینجور نبود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فخر المحققین، بسیار این مرد بزرگوار فرزند علامه هندی رحمت الله علیه فخر المحققین، بسیار مرد بزرگواری بود، خیلی مولا بود. در حالات ایشون رو ملازم فرمایید، ایشون قبل از 10 سالگی مجتهد شد. لا اله الا الله، قبل از 10 سالگی. گفتن چطور؟ گفت من چون درس و خدمت پدر بزرگوارم میخوندم، خود مرحوم محقق فخر المحققی میگه من که درس همون درس معقول و منقول و همه رو خدمت آقا جانم خوندم، درس خوندم خوندم، یه دفعه احساس کردم نیستی که خودم صاحب نظر هستم. به پدر بزرگوار عرض کردم بابا، گفت بله، گفت من به نظرم به مرتبه اجتهاد رسیدم. تو مجتهد شدی؟ گفت بله. میخواید که من رو امتحان کنی؟ امتحان کردن. گفتش آقا فرمود پدر بزرگان عجب خیلی تو ملایی، باری کلا عجب دقت نظر داری، ماشاءالله ماشاءالله. اجازه میفرمایید پدر بزرگ یا من کتاب بنویسم؟ اجازه میفرمایید؟ پدر بزرگوار خود بنویس یه همچین عرض، یه همچین کمال، یه همچین فضل. چرا نکسم قواعدش رو در همین سن سال قبل 10 سالگی نوشت؟ لا اله الا الله. کتابش نوشت و تقدیم محضر پدر کرد. پدر بزرگوار امضا کرد، گفت که پسرم تو مجتهد شدی، وای کلا مراقب خودت باش. اینقدر این مرد مجتهد عظمت بالا بود، خیلی معذرت میخوام، حالا اینم من میگم قصه شوی خورده بعد این سوت جلسی درس میشستید استفاده کنید. یه شخصی آمد محضر شرفیاب شد، محضر علامه، از که حضرت آیت الله خب بله مثل که من دیدن در فتوایتون نوشتید تا انسان به حد تکلیف نرسد حق ندارد وضو بگیرد، وضویی که به عنوانی که مجوز نماز باشه. وضوع قبل از تکلیف به درد نماز نمیخونه. علامه گفت خب حال چطور شده؟ گفت من متاسفانه بیشتر وضوهامونو اوائل زندگی و عمرم قبل از اینکه به حد تحصیل یا قبل از اینکه وقت داخل بشه یا قبل از اینکه وجود من وضو گرفتم نمازم خوندم. یه مدت عمرم اینجوری بود. علامه گفت نمازات رو اعاده کن. علامه گفت این نمازهایی که خواهدی همه رو اعاده کن، از اینکه هر چقدر میدونی با این وضو نماز خوندی، چون من عقیده اینه که باید وقت داخل بشه، تو چون همه وضو رو قبل از وقت گرفتی و به قصد بود نماز خوندی، همه نمازات رو اعاده کن. آقا جان همه رو اعاده کنن؟ حضرت آقا فرمود بله، اگر مقلد من هستی همه رو اعاده کن. این بیچاره از محضر علامه آمد بیرون و فکر بود. خب چقدر نمازها معاده، نمازهای قبل از وقت وضو گرفتم چقدر میبوند؟ خیلی فکر تو را داشت میرم، برخورد کرد به آقازاده آقا فخرالمحققین. فخرالمحققین گفت که کجا بودی؟ گفت خدمت پدر بزرگوار. برای چی رفتی اونجا؟ مسئله ای داشتم رفتم از آقا بپرسم. آنجا گفت چرا اینقدر پریشانی؟ چرا فکری؟ تو آقا یه مسئله جواب داد من. خب پدرم در میاد. آقا فرموده اینجا گفت چی بود مسئلهش؟ از کرد که آقا مسئله این بود من نماز وضوهامو قبل از وقت میگرفتم، نماز واجب نشده بود در من وضو میگرفتم. حالا آقا با آقا گفتن، آقا فرموده نمازها رو همه رو عاده کن. بله همه رو عاده کن. آقا اینجوری فرموده؟ گفت نه، همون نماز اول رو تا عاده کنی بسه، اون وضوع اول اولی که گرفتی باش نماز خوندی همون اعاده کن، دیگه بقیه نمازات همه درست. چی میگی تو؟ گفت نه من همین که بگم آقا جونم اشتباه کرد، آقا جونم اشتباه کرد، همون نماز اول اولی اون وضوع رو بگیر نماز اعاده کن، بقیه نمازات همه درست. خیلی کشت خدا عمرت بده ایشالا. بلا فاصله برگشت و آمد پیش علامه همین بنده خدا و حضرت آیت الله. گفت بله. گفت ببخشید من میخوام یه مطلبی. گفت چیه؟ گفت من جریان جوری شد رفتم بیرون آقازاده فخرالمحققین دیدم، ایشون تو راه. من گفت که یک نماز اولیت رو اعاده کنیم بسه، لازم نیست همش. بله آقازاده اینجوری فرمود. پسرم یا جوبینم صداش زد فخرالمحققین. بله آقا جان. گفت این آقا همچین چیزی گفته؟ راست میگفت. بله آقا جون درسته، همون یه نماز گفتی. چرا؟ گفت خب نماز اولش که باطل بود، این قضا برش هست، گردنش قضا آماده دیگه، هر دفعه که بخواد وضو بگیره این قضا گردنش تا قضا شه میشه. پدر گفت راست میگی، راست میگی، خب قضا وقتی گردنش واجب باشه پس وضو در حالیش که یه واجبی گردنشه، اون یه دونه اولی که بگیره بقیه دیگه درست میشه دیگه. آقا فرمود راست میگه. احسن احسن با کلا اینجا حرف با پدر با پسر که حساب میکنی پسر حرف شده.
از این جهت اسم دیگاه فخرالدایشو خواست بمیره وصیت کرد. در وصیت نامه ایشونو ببینید نوشتن پدر بزرگوار وصیت کرد من بعدی از کتابهای فقهی خودم رو نتونستم تمامش کنم، پسرم ختمه کتابهای فقهی من رو تو تمامش کن. علت این که میگن فخرالمحققینم چند کتاب دارد نتونسته، میگه عباس کتاب پدرها رو داشت، پدرش رو تکمیل میکرده، ولی به نام خودش خیلی کمتر کتاب دارن. خب ببین چه بزرگانی بودن، سرتون رو درد آوردن. بگذارم این تتمه روایه تمام کنم که دیگه نمونه. پس تواضع باش عزیز من، متوجه باش که گول مردم نخونی. لا یغرک الناس عن نفسک فان الامر یصل الیک، اون چه هست به خودت میرسه، دونهم به مردم نمیرسه. مواظب باش خودت باید جواب باشی. ولا تقطعن نهارک بکذا و کذا، اون نامان روزت رو اینقدر هدر نده به این اون نشستی چنین چنان. چرا روزاتون هدر میدی؟ چرا عمرتون هدر میدی؟ ولا تقطعن نهارک بکذا و کذا فَإِنَّمَا أَكَ يَحْفِظُ عَلَيْكَ، آی مواظب باش ملائکه‌ای هستن کناره که حفظ میکنن تو رو، مراقب تو هستن، میبینن روزت رو به چی رسی، به شب میرسونی. يَحْفِظُ عَلَيْكَ وَأَحْسِن، احسان کن. فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ندیدم چیزی، اسرع درکن ولا اشد طلبن من حسنتن لذنب قدیم. الله اکبر. حضرت می فرماید که ابا نعمان مواظب خودت باش که همراه ملائکه هستند زفت رب می کنن. و تا می توانی احسان بکن، محبت کن به دیگران. چرا؟ برای که فلم ار شیئا، من ندیدم چیزی سریع تر باشد درکش، اسرع و درکن یعنی سریع باشه درکش، و اشد و طلبن خواسته ها شدید باشه. ندیدم چیزی از چی؟ من حسنتن، از کار خوب کردن. من حسنتن لذنب قدیم، حسنه ای را انجام بدی برای گناهان گذشته قدیمیتون. خیلی زود این حسنات میاد، گناهان گذشتتون رو پاک میکنه، تمیز میکنه. انشاءالله خداوند ما را جزو عاملین به این حدیث شریف قرار بده. اگر سختی تونی خسته نشدید از بیانات من، یه صلوات بفرستید. مختصر روایت این حدیث خواندم براتون درسم بدم و مرخص میکنم، خسته نشدید. بنابراین روز گذشته درسی ما در رابطه با این جریانی بود که دیروز خدمتون اشاره کردم، سر دادم که اقل افراد تحقق جماعت عبارت از دو نفره. و وقت این دو نفر اشاره کردیم که منافات نداره به اون روایاتی که میگن یا افرادی که نظرشون اینه که میگن دو تا زن به جای یک مرده، پس جماعت میشن اینجوری باید میشه بگیم که انهو به دوتا نشه، سه تا بشه با امام، چون برای که زن به منزله یک مرد نیست، نیمه از مرد. یا میگیم پس اگر زن بخواد در جماعت شرکت کند مثلا باید سه نفر باشن، دوتا زن یک مرد که نداره، یا سه تا خودشون هم سه تا باشن، مثلا سه تا دو زن باشن اینم. اما اگر باشه یک مرد باشه با یک زن، عدد میگیم نه، به چی؟ جماعت تحققش به همین دو نفره، ولو یک زن باشه یک مرد، جماعت این دوتا محفظ. حالا اگر در مقام فضیلت بگیم بگیم کمه، اون ممکنه بگیم اگر زن باشه فرزن یک زن و یک مرد، فضیلتش کمتر از این که یک مرد با امام باشه، چون برای که زن که اندن نسخه و نیمه فضیلتش کمتره که اشون. و حکمتش هم مرموم و کاشف الغطا گفت شاید علت و حکمتش هم به این نکته باشه، چون اسلام خیلی نمیخواد زنها را دعوت کنه بر جماعت اجتماعی مردمی، رغبتی به این نداره. شاید حکمت این مسئله ره که خدا زن را به اعتبار مرد کمتر قرار داده، این کمتری در عدد نباشه، بلکه این کمتری در فضیلت که انه فضیلت زن و فضیلت مرد در نماز جماعت در چنین جایی معلوم میشه که اگر زن آمد و با یک مرد بود فضیلتش کمتر از اون جاییش که یک مرد با یک مرد امام باشه، اون کمتره. اگر اینجوری معنا بکنیم که مرحوم کاشف الغطا هم همین معنا رو گفتن، کشف الاستاد هم همین بیانا داره، صاحب جواب میگن به نظر من حرف بدی نباشه، قهرن هیچ گونه تنافی بینشون نیست و هیچ مانعی هم در این کار نمیشه. خب اگر اینجوری شد نتیجه رو بیان کنم، درس رو تکرار کنم. صاحب جواب میگه اگر آیون حضرات عزیزان ما در درس ما نشستن این مطالب صاحب جواب رو بپذیرید، صاحب جواب میخواد اجازه بدید ما یه خود مسئله رو توسعه بدید. چجوری توسعه بدید؟ بیان بگیم پس روایاتی که میگه اقل عدد جماعت به دوتا، این سرجا خودش هست، یه فرق نمی کنه از این که این طرف قضیه دوتا پسر باشه بچه باش، دوتا دختر بچه باشه باش، یا یه دختر بچه باشه با، چرا اینا همه بنا شد در مقام فضیلت بریم؟ قشنگ دقت کنید چی میخواد بگه. میفرماید نه، صاحب جواب پاکار آیه میگیره، اگر یه بچه کوچیک پسر باشه باش ممیز، یا دختر کوچولویی باشه ممیز نماز، اینا همه رفت رو فضیلت. اینا کنید که همه در فضیلت. ایشون میفرماید اگر یا یک مرد و یک زن اشکال نداره، بلکه اگر چنانچه بگیم یک مرد و یک زن اشکال نداره، دو تا زن باشه اشکال نداره، دو تا مرد باشه اشکال نداره، و رجل و صبیه و غیر و ذالک، همه این مراتب حتی اگر خونسا باشد، خیلی معذرت میخوام بگه اگر حتی خونسا هم باشد منافات نداره. چرا؟ در دامنه فضیلت میگن ابوان ملا عبدالله را همه چی تو جا میگیره روشی جا. چون بنابرای فضیلت باشه قصه نداره دیگه. مسئله عدد جماعت درست شد، حالا بقیه میره تو فضیلت، ولو دو تا کوچولو باشه، دو تا بچه باشه، دو تا زن باشه، دو تا مرد باشه، مرد و زن باشه، دیگه کل این مراتب صوری که در مسئله هست همه اینا رو شامل میشه. این صاحب جواهر فرموده، آدرسش هم بهتون بدن در جواهر ببینید، جلد 13 صفحه 152. مرحوم صاحب جواهر اینا رو همه رو ملحق میکنه که این مطلب روشن شد. حالا انشالله پر سوم باشه، انشالله شبه براتون بگم. صلی الله علی محمد.